جا پخش شبکه رادیوی اقتصاد. شما رو دعوت میکنم با اعلام ساعت 21 شنونده رهیافت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، شب بخیر، امیدوارم که خوب باشین و بتونید که برنامه تحلیلی تفسیری امشب به رادیو اقتصاد رو در این دوشنبه 26 آبان ماه گوش کنید. در برنامه امشب با توجه به سفر معاون اول رئیس جمهور به روسیه که با هدف شرکت در 24 اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای انجام شده و در بد به ورود به فرودگاه بین‌المللی ونوکوای مسکو در جمع خبرنگاران هم بیانات مهمی رو مطرح کردن. به این موضوع خواهیم پرداخت و درباره اهمیت این سفر، نقش اون در تبادلات و تجارت بین‌المللی ایران و همینطور تقویت موازی سیاسی کشور در سطح منطقه بین‌المللی با این رویداد همراه خواهیم شد. در طول برنامه همانند برنامه های پیشین امکان اظهار نظر و نقد شما شنوندگان هم هست از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30367. پس شنونده و همراه ما باشید. بیشتر در این باره خواهیم گفت و خواهیم شنید و امیدوارم که اون رو بپسندید. تهیه کننده برنامه امشب ما آقای کجوری هستن که تا به آخر ما رو هدایت و همراهی میکنن در این برنامه. خب صحبت خودمون رو با آقای دکتر مدبر شروع میکنیم از کارشناسان مسائل بین الملل و در روی اهمیت سفر معاون اول رئیس جمهور به مسکو بیشتر خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، همه مخاطبان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این سفر در شرایط خاصی در از منظر بین المللی اتفاق میفته که بیشتر به تقویت روابط دو کشور کمک میکنه. ما همینطور پیوسته گسترش روابط ایران با کشورهای شانگهای و در این حال کشورهای دوست در بلوک شرق جهان رو شاهد هستیم. اهمیت اون در چیست و ابعاد مهم این سفر چگونه است؟
امروز و فردا در حالی نشست نخست وزیران کشورهای عضو شانگهای در مسکو برگزار میشه که شرکت کنندگان انشاءالله فردا با آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه هم ملاقات خواهند داشت. با توجه به اینکه یکی از محورهای اصلی شانگهای فدراسیون روسیه هست و همونطور که میدونید با مساعدت، همکاری و رویکرد دوستانه‌ای که روسیه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشت، ایران عضویت دائم خودش رو در شانگهای توانست به دست بیاره، سفر هیئت ایرانی یک فرصت مناسب برای این هست که تهران گزارش عملکرد اقدامات 2 ساله گذشته خودش رو در زمان عضویت در شانگهای رو به استحضار طرفهای شرکت کننده برسونه. این نکته از اون آسهای زهمیتی که شانگهای یک سازمان عملگراست و یک فرصت فوق‌العاده طلایی رو برای اعضای خودش که برنامه داشته باشند ایجاد میکنه و کشورها میتوانند در صورتی که برنامه های عملیاتی اجرایی قابل اجرا داشته باشند از ردیف اعتبارات و وام های فوق‌العاده بالای شانگهای بهره‌مند بشن، سرمایه گذاری های ویژه‌ای رو در کشور خودشون داشته باشن و مسیر توسعه اقتصادی رو پیش ببرن. ضرورت داره تاکید کنم به هیچ وجه بحث تحریم های غیرقانونی غرب و آمریکا علیه ایران در روند فعالیت و همکاری ایران با شانگهای مؤثر نیست و شانگهای بحث تحریم رو غیرقانونی میدونه و با همین وضعیت ایران رو به عضویت دائم درآورده. چون رویکرد روسیه هم نسبت به ایران بسیار رویکرد دوستانه هست، من امیدوارم که طرف ایرانی یک برنامه عملیاتی برای نشست فردا داشته باشه، یک گزارش قوی ارائه بده، یک طرحی داشته باشه که اعضای شانگهای رو مجاب بکنه که اونها یک سرمایه گذاری ویژه‌ای رو داخل ایران انجام بدن، چرا که اگر هیئت فاقد هر نوع طرح اجرایی باشه سفر بیشتر به یک سفر حضور و به هر حال نمایشی شاید تبدیل بشه. برای همین من تاکید میکنم که ارائه یک طرح عملیاتی باعث جذب اعضای شانگهای برای ورود سرمایه گذاری ویژه در داخل ایران خواهد شد. در کنار اینکه مسئله ترانزیت برای اعضای شانگهای مسئله فوق‌العاده مهمی است و اعضای شانگهای ایران رو به عنوان یک محور مهمی میدونن برای ترانزیت و روسیه هم بحث راهگذر شمال جنوب رو در ایران به صورت ویژه دنبال میکنه، ضرورت داره تهران زیرساختای لازم رو برای رفع موانع راهگذر شمال جنوب همراه بکنه، هموار بکنه. امروز اعضای شانگهای بحث ترانزیت و حمل ارزانتر، سریعتر و امن‌تر کالاها رو در دستور کار خودشون دارن که اتفاقا یکی از محورهای نشست فردا هم بحث راهگذری و تبادلات و تسریع مبادلات بین ارزان. در کنار اینکه در حوزه سیاسی هم شانگهای یک ظرفیت فوق‌العاده داره، میدونید که ترویکای اروپایی که شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان هست روی کرده خصمانه ضد ایرانی رو با استفاده از فعال کردن مکانیزم معاشه در پیش دارن. هفته آینده در صدد هستن که قطعنامه ضد ایرانی جدیدی رو تنظیم کنن. لذا ملاقات آقای عارف با جناب آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه فرصت مناسبیه که بیشتر گفتگو بشه تا از حمایت ویژه روسیه برای وتو کردن طرح مشترک آمریکایی اروپایی در شورای امنیت بهره گیری بشه، که البته خب طرف روسی قطعا این طرح رو وتو خواهد کرد. برای همین تعمیق مناسبات بین تهران و مسکو فوق‌العاده ضروریه. در کنار این که اگر دقت کرده باشید یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که غرب در پیش گرفته اینه که روابط ایران و روسیه رو دچار اخلال بکنه، چرا که میدونه که فرصت همکاری و تعمیق مناسبات تهران مسکو میتونه به یک همگرایی عمیق و گسترده‌ای تبدیل بشه. لذا شاهد هستیم که همواره شایع‌سازی، دروغ پراکنی و فضاسازی بر ضد روابط ایران و روسیه استفاده میشه، گفته میشه و این نکته‌ای که باید بسیار بهش توجه کرد و مانع شد از این اقدام، چون منافعش کاملا بر ضد ایران و به نفع دشمنان ایرانه. در کنار اینکه امروز آقای میشستین نخست وزیر روسیه در ملاقاتی که با هیئت ایرانی داشته اتفاقا به همون عرایض اول این جانب اشاره کرده و گفته که انتظار داریم طرف ایرانی موافقتنامه‌ها و توافقات رو عملیاتی بکنه. این انتظاری که طرف روس داره مطرح میکنه نشون میده روس‌ها عزمشون جزمه، میخوان با ایران کار بکنن، برنامه‌ریزی جدی کردن. برای همین این انتظار هست که تهران هم به سرعت این موضوع رو پیگیری بکنیم. میدونید ما فردا هم نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای کاسپیان رو در ایران داریم و هیئتی که از روسیه وارد ایران شده یه هیئت عالی رتبه ای هست که از سه استان ساحلی دریای کاسپیان در بالاترین سطح، مثلا استاندار آستاراخان هم وارد ایران شده، آستاراخانی که محور اصلی کریدور شمال جنوبه. اینها همه نشون میده که روس ها عزمشون جزمه برای همکاری، برای اینجا جدیه.
همینطور اینجا همینطور که اشاره کردید آقای میشستین اشاره میکنه به تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران که فدراسیون روسیه دنبال اون هست بر اساس اصل معله، بر اساس اصول همجواری و معاهده جامع راهبردی رو بسیار مهم میدونه و اشاره‌های مهمی از جمله همونطور که شما اشاره کردید کریدور شمال جنوب، تحصیل 9500 دانشجو ایرانی در روسیه و اینکه حالا روابط اقتصادی دو جانبه و تقویت بشه. من برگردم به بخشی از اشاره شما که میدونیم ما در کشور صنایع مختلفی وجود داره، از صنایع بنیادین اساسی مثل فولاد و سیمان و و بسیاری دیگه در رشته‌های مختلف تا هایتک که الان بالاترینش فناوری‌های مرتبط به هوش مصنوعی است. چقدر میشه از این فرصت در تقویت اینها استفاده کرد، به ویژه که ما نیازمند نوسازی صنایع برای تولید بهتر در ایران هستیم، فارغ از این که بتونیم نفت یا مواد پتروشیمی بفروشیم، به دنبال این هستیم که از خام فروشی به فراورده و محصول فروشی برسیم و اینا نیازمند تکنولوژیه.
همونطور که بدونید توافق جامع راهبردی 47 بندی ایران و روسیه شامل فصول مختلفی که یکی از فصولش بحث تبادل دانش هست بین دو کشور و دقیقاً اشاره شده که طرفین در این زمینه با هم همکاری میکنن. امروز روسیه در حوزه هوش مصنوعی در نظام بین الملل واقعا پیش قدمه. من اشاره کنم به هموطنان عزیز، ما در مسکو یک مجموعه پارک علم و فناوری هست به اسم اسکولکوو. این پارک بر مبنای هوش مصنوعیه که خود طرف آمریکایی اعلام کرده که این قابل رقابت هست با محصولات آمریکایی. خب این فرصت میتونه در بهره گیری و تبادل دانش برای ما کاملا مورد توجه باشه. میدونین امروز ما همکاری های فضاییمون با روسیه بسیار توسعه پیدا کرده، تا کمتر از یک ماه و نیم دیگه پایان سال 2025 باقی مونده دو ماهواره دیگه ایرانی از طریق ماهواره برهای سایوز روسی به مدار فراجو ارسال میشن. میدونید که تکنولوژی ارسال ماهواره ایران فوق العاده تحریم جدیه، آمریکا به شدت مخالفت میکنه و محروم میکنه هر کشوری که به ایران این امکان رو بده، و اینکه روسیه با ایران این کار رو انجام میده دقیقا به اون برمیگرده که برنامه روسیه برای همکاری با تهران بسیار جدیه. در حوزه فولاد هم که میدونید که اصلا صنعت فولاد رو ما از دوره شوروی وارد ایران کرد و بعد این تکنولوژی رو توسعه داد، و امروز همکاری مشترک تهران مسکو در هم حوزه سیمان که میدونید روسا وارد کننده سیمان هستن و یک نوع استاندارد خاصی برای سیمان دارن، اگر ایران برنامه داشته باشه اون استاندارد سیمان روسیه رو دریافت بکنه، ارزاوری صادرات سیمان ایران به روسیه من قاطع به شما میگم یک رقم فوق العاده بالایی خواهد بود، چرا که ساخت و سازهایی که در روسیه هست ساخت و سازهای بسیار متعدد و متنوعی هست. در حوزه اشاره کردم که استاندار آستاراخانی که فردا در نشست کشورهای ساحلی کاسپیان حضور داره، آستاراخان قطب اصلی منطقه فدرالی اقتصادی جنوبی روسیه هست که شاهراه کلیدی ورود ایران به راهگذر شمال جنوب از بستر دریای کاسپیان و ورود به رود ولگا و حرکت کشتی ها به سمت دریای بالتیک و دریای سیاه، یک منطقه اقتصادی در اونجا ایجاد شده به اسم منطقه اقتصادی لوتوس که این همکاری منطقه اقتصادی لوتوس با منطقه اقتصادی و آزاد انزلی ایران و امیرآباد و مباحث دیگه که در استانهای دیگه شمالی داریم اگر تعمیق پیدا بکنه و اجرایی بشه، تفاهم‌نامه هست و همه اینو امضا شده، اما باید وارد گام اجرا بشه. اگر وارد گام اجرایی بشه و اون بحث خرید کشتی‌های رورویی که تهران برنامه داره و روس ها هم اعلام کردن که شرکت کشتی سازی لوتوس روسیه، که میدونید شرکت کشتی سازی لوتوس روسیه یکی از دو شرکت بزرگ کشتیرانی دنیاست و میدونید خرید کشتی هم ایران تحریمه.
بله
حالا این حوزه هم اعلام کردن، مثلا رو حالا موضوع مهمی و همبتانم عرض بکنم، کشتی رو نه کشتی نظامیه نه کشتی جنگیه، یه کشتی تجاریه که یک نوع پهنه‌ای در انتهاش داره که میتونه وارد اسکله بشه که کانتینر به راحتی از ریل وارد این کشتی بشه. آمریکا اینو تحریم میکنه. این نشون میده که اصلا روی کرده آمریکا علیه منافع ملت ایران، اصلا بحث نظامی اینا نیست. حالا همین کشتی‌های رو اگر تهران بودجهشو تامین بکنه و خرید بکنه از روسیه، بخش عمده‌ای از زنجیره ترانزیتی تهران رو تامین میکنه و کمک میکنه به اینکه ما راهگذر شمال جنوبمون عملیاتی بشه. در کنار اینکه خب بقیه تکنولوژی ها رو هم تهران به راحتی میتونه بگیره. و یه نکته هم اشاره کنم، چون مباحث حوزه روسی خیلی زیاده، ما در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اساسنامه‌اش که روس‌ها ایران رو عضو اتحادیه کردن به عنوان ناظر، این هست که دوباره تبادل دانش توش اشاره شده. این تفاوت همکاری با محور شرقی و غربیه. غرب به هیچ وجه اجازه نمیده با کشوری که بخواد مثلا باش کار کنه به دانش و تکنولوژی دست پیدا کنه، اما محور ائتلافی که با روسیه یا کشورهای شرقی صورت میگیره، خصوصا روسیه، بحث تبادل دانش بحث آزادیه و این صورت میگیره. اشاره کردیم که آقای میشستین هم اشاره کرد به حضور 9500 دانشجو ایرانی. من خدمت هموطنانم عرض بکنم که دانشجویان ایرانی که در روسیه درس میخونن هیچ محدودیتی ندارن در چه رشته‌ای درس بخونن، حتی میتونن رشته های هوا فضا اونجا درس بخونن که دارن میخونن. این رو هم که میدونید که تحصیل در رشته هوا فضا برای دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا ممنوعه.
بسیاری حوزه دیگه هم هست که واقعا ممنوعه.
که هوا فضا
من جمله بیوتکنولوژی.
بله بله. اما تمام اینا روسیه که خودش مبدع اصلی دانش‌های علوم پایه و مواردی که در حوزه جو و فراجو و سطح زیر سطح اجازه تحصیل دانشجویان ایرانی داده، بچه‌ها دارن اونجا درس می‌خونن و همین بچه‌ها برمیگردن ایران با تکنولوژی و دانش خودشون رو در ایران تقویت میکنن. تمام اینها نشون میده برنامه برنامه‌ای جدیه و خب. امیدوارم که از این فرصت‌ها انشالله استفاده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر مدبر. میخواستم در ارتباط با گاز هم باهاتون صحبت بکنم که ایران در کنار سرمایه‌گذاری 450 شاید هم بیشتر میلیارد دلاری قطری‌ها در میدان پارس جنوبی و میدان گاز مشترکی که هست بین دو کشور یک نتیجه میگیره و اونم اینه که با وجود مثلا قراردادهایی که حالا اگر اشتباه نگم قراردادهای 32 سالش با توتال و 27 سالش با شرکت بریتانیایی شل و همینطور که شرکت‌های آلمانی آمریکایی میتونه گاز رو در قالب سی ان جی و ال ان جی تولید و صادر بکنه و خب ایران در این حوزه نیازمند تکنولوژی فناوری پیشرفته است. خیلی کوتاه بگین چون مهمان دیگر برنامه ما هم آن روی خط دارن میشنوند، آیه مسئولی بیشتر در این باره بشنویم از توضیحات شما.
خب سوال خیلی مهم فوق العاده اهمیت داره.
چون شما مطالب مهمی در ارتباط با تحصیلات در حوزه خاص که در حقیقت لبه دانشان در جهان امروز مطرح کردید، به نظرم این نکته خیلی ظریفی در کنار نوسازی و بسازی و تکمیل چرخه تولید صنایع انرژی ایرانه.
بله اگه اجازه بدید من اینا رو تو سم محور بیام چون خیلی مهمه. روس‌ها در حوزه هوش مصنوعی اتفاقا به یک دانشی دست پیدا کردن در بحث کشف و استحصال و گرفتن استخراج گاز و نفت با یک روشی که بهش میگن یک لوله متفاوت با اون لوله افقی که معروف استفاده میشه، که الان بچه‌های ایرانی دارن تو همین حوزه نفت و گاز هم در دانشگاه روسیه درس میکنن. اما در همکاری‌های بین ایران و روسیه، تهران هم در حوزه نفت هم در حوزه گاز داره به تفاهماتی میرسه که برخی از مواردی که تحریمه رو از روسیه بگیره. مثلا میدونید که شاید هم مثلا ما ندونن چون خیلی تخصصیه، دکل‌های پای کوتاه، این دکل‌های مخصوصی هستن برای گرفتن نفت از سکوهای بستر دریا، این هم ایران تحریمه. روس‌ها در این حوزه تکنولوژی فوق‌العاده‌ای دارند. توافق شده که دکل‌های پایه‌کوتاه ایران رو تامین کنند. در حوزه گاز هم گازپروم یک تفاهم‌نامه خوبی با تهران منعقد کرده که این باید وارد فاز عملیاتی و اجرایی بشه که من امیدوارم. ببین همش من دارم میگم مسئله از این طرف، وزارت نفت جدی اینو پیگیری بکنه. الان فکر کنم پارسال بود که معاون گازپروم آمد ایران، به مدیر عامل گازپروم در روسیه در سطح نخست وزیره، یعنی جایگاهش اصلا وزیر نیست، اینقدر بالای گازپروم و لوک اویل و روس نفت و اینا شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا هستن که سطح مدیرشون اصلا قابل مقایسه با یک وزیر نیست، چون اینقدر مسیرش متفاوته. دست و کار میکنه. الان همین گازپروم سکوهای لوک اویل، سکوهای عرضه بنزین در ایالات‌های مختلف آمریکا داره. خب این گازپروم معاونش آمد ایران، یک تفاهمی با وزارت نفت انعقاد کرد، تهران اینو پیگیری بکنه و این رو کار بکنه، از این فرصت استفاده بکنه. همه ی حرف من همیشه همین بوده که انقدر امضا شده اما بعضی وقتا در کشوی میز
استفاده نشد، اجرایی نشد. بله.
الان روسا عزمشون جزه برای همکاری، از این فرصت گازپروم لوک اویل استفاده بکنه، تهران مسیر رو پیش ببره. مدت خواست تهران میگه ما میخواییم با روسا خواب گازی را بندازیم، اما این فقط در حد مصاحبه برخی از مسئولین ایرانی شده. من همیشه در جلسات با آقایون توصیه کردم که وزیر یا سفیر مصاحبه نباید بکنه، باید گزارش عمل کرد بده، بگه آقا شد. این که بگه باید بشود رو یک تحلیلگر باید بگه، چون تحلیلگر ابزار اجرا نداره، اما مسئول باید بگه شد. الان 5 سال میگن میخواهد بشود آب گازی اما نشده، چون ما این رو گرفتیم در حد این که یک مصاحبه کنیم، یک سفری باشه برن و برگرد. این یک آسیب شناسی فرصت ها پیش نمیره،
دنبال میکنیم. آخه خیلی وقتا دوستان در این سمت ها دوست دارن مصاحبه بکنن، این هم یه علاقه مندیست. یه بخشش هم شاید تقصیر کسایی مثل ما هست که مصاحبه میکنیم، یعنی ما هم باید بریم به این سمت.
من یه تقاضایی از شما دارم، هر مسئولی که گفت باید بشود بگین که شما نباید بگین، بگیم چه کردی؟
دقیقاً زدیم به هدف. متشکرم دکتر مدبر، خیلی ممنونم از همراهی امشب شما با رحیافت رادیو اقتصاد و مطالب به شدت و بسیار ارزنده و به موقعی که حالا همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور به مسکو بیان شد، و امیدوارم شاید موفقیت افزونتری بشه. کلی از مطالبی که شما اشاره کردید که 100% آنچه اشاره کردید امیدهای بزرگ و در جریان اقتصاد ایرانه، و امیدوارم فعالان اقتصادی، مدیران بخشای تجاری خدماتی اقتصاد به این گفته ها و نکته های شما توجه کرده باشن، بدونیم که مسیر چیست و بتونیم از اون بهره برداری حداکثری بیشتری داشته باشیم. شب خوب براتون آرزو میکنم.
الحمدلله، خیلی ممنونم، محبت فرمودید. من برای شما آرزوی بهترین ها را از پروردگار متعال دارم. با هموطنان عزیزم شبتون بخیر، خدا نگهدار. انشاءالله
شب عالی بخیر باشه. خانم آقایان، ساعت 21:23 رو به من نشون میده. با این یادآوری که سامان پیام کوتاه 30367 در اختیارتون هست، آقای مسعودی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان روی خط هستن و دقیقی هم به گفتگوی من با دکتر مدبر رو شنیدن. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و همیشه روندگان عزیز. خدمت شما
متشکرم. نخست ارزیابیتون رو از موقعیت فعلی روابط اقتصادی و توسعه‌ای که بین کشورهای شانگهای و ایران هست بشنویم، و به ویژه سفری که حالا اشاره شد در گفتگوی پیشین من صورت گرفته توسط مقام عالی معاون اول ریاست جمهوری در کشور، این در حقیقت به دنبال تحقق چه بخشی از روابط و قراردادها و معاهده مهم میان ایران و این کشور به خصوص روسیه است؟
اول که من بگم ماشاءالله انقدر آقای دکتر مدبر دقیق و شیرین صحبت میکنن که واسه هممون کلاس درسه.
خواهش میکنم.
ببینید رابطه تجاری ما با کشورهای عضو شانگهای رو به افزایش هست، ولی این که بخواییم بگیم که چقدر تأثیر پیمان بوده، حقیقتا نظر من، حداقل از نگاه من، قابل سنجش نیست به این راحتی ها.
درسته.
به ذات این پیمان اقتصادی نبوده، ولی خب از اون من هم نمیشه مسائل تجاری اقتصادی رو از مسائل ژئوپلیتیک جدا کرد. حتما تاثیر گذاشته، ولی تک به تک این تاثیر قابل بررسیه. من تصورم اینه که تو قالب اون پیمان نیست، به خاطر اینکه حالا به لحاظ اقتصادی شاید تاکید خود روسیه رو اوراسیا باشه، البته ازبکستان عضو نیست، و تاکید چین روی پیمان شانگهای باشه. اونجا رقابتی هست و خالصاً تاثیرها متفاوته. خبرها متفاوت میرسه. امیدوارم که دستور کار جدی و پیگیر شونده این باشه که ما بحث کوریدورها رو جدی دنبال بکنیم و بتونیم جایگاه خودمون رو تثبیت بکنیم، و بعد هم همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن توی بحث انرژی ما باید با همه این کشورها رقابتمون رو تقویت بکنیم و ببینیم که چه مبادلاتی رو میخواییم با هم داشته باشیم. اگر نه توی تجارت کالایی به هر حال ما با هر کدوم از این کشورها به فراخور اون توانمندی تولیدی، حالا چه تولید کامل باشه چه صنعت منتاجشون باشه، یه روابطی رو داریم. هم با ازبکستان هم قابل تعریف و مشخص کردن، با خود چین و روسیه هم مشخص واسه همه دوستان، ولی من امیدوارم که بیشتر به سمت کوریدورها حرکت بکنیم و یه فکری هم بکنیم از این پتانسیل پیمان شانگهای استفاده بکنیم برای این تحرکی که ایالات متحده سیاسی میانه داشته. این موضوع نشست سی‌فایو به علاوه یک رو نمیتونیم شوخی بگیریم و بدتری از کنارش رد بشیم، باید اون رو هم مد نظر داشته باشیم، از اون دستگاه‌های پیمان شانگهای واسه تعدیل این تحرک هم استفاده بکنیم.
این درسته، حرفتون رو رد نمی کنم، به هر صورت دنیای عجیب و پر از رقابته، اما اونطوری که حالا امریکایی هم دنبال میکنن نافی این نیست که ما فرصت ها رو مختنم بشماریم یا بخوایم که بیشتر از گذشته به موازات آنچه که حالا پیرامون روابط ایران و آمریکا مطرح هست، اون یه چالش بزرگ به ذاته که بسیار بسیار پیچیده و قامز شده با اقدامات آمریکایی ها. یعنی دیگه تاریخی شد موازه تند و خصمانه که دارن، شاید حل کردنش واقعا به این راحتی ها نباشه مگر پذیرفتن واقعیت. اما این سمت هم حالا فرصت های مهم است که میتونه در حوزه های اقتصادی با ظرفیت های میان دو کشور توسعه پیدا کنه. نقش اتاق هم خیلی مهمه، چون آقای میرکریمی هم دارن ما رو گوش میکنن، ضمن که بهشون سلام و شب بخیر و خوش آمد میگم، میخوام در این باره بفرمایید که من بلافاصله دیدگاه و نظر آقای میرکریمی رو هم بشنوم.
این پتانسیل قطع به یقین وجود داره. عرض من هم ناظر به این نبود که اون مسئله نافی فعالیت ما، من فقط امیدواریم و گفتن که امیدوارم ما بتونیم از اون امکانات استفاده بکنیم.
ولی کار، ولی فرمایشون خیلی درسته، کار زیادی میطلبه و کار دقیق.
کار دقیق اصلا یه موقع هایی یه مثالی هست میگن آقا اگه دیوار بلنده شاید از کوتاهی ماه، یعنی میشه از اون دیوار هم رد شد اگر بتونیم دقیق و سر ضرب کار بکنیم. این چالشی خیلی خیلی الان ما بهش نیاز داریم. اینجوری نیست که بذاریم ببینیم چه میشود. دنیا داره تغییر میکنه. یه زمانی میگفتن 6 ماه بار باید یه مروری بکنی، الان باید هر هفته مرور بکنی ببینید چه تصمیمی باید بگیری، چه تغییری ایجاد بکنی. ببینید توانمندی ایران برای کشورهای آسیای میانه ثابت شده، مشخصه. یه خاصیت دیگه هم که ما داریم، ما به روی انتقال دانش هم باز هست ذهنمون، علیرغم اینکه کشورهای دیگه این وعده رو به اون 5 کشور میدن، به خصوص حالا ازبکستان که داره بسیار بسیار تو این زمینه تلاش میکنه که با بقیه کشورها چه جنوب شرق آسیا چه اروپا چه امریکای شمالی کار بکنه، این وعده انتقال دانش بیاد یا تجاری سازی دانش اونجا محقق نمیشه. این خاصیت رو ما برای اونها داریم. صادقانه خیلی روی این قضیه باز بودیم و هر جا که برای دو طرف به صرف بوده به لحاظ اقتصادی ما این کمک رو برای اونها انجام دادیم. تو وضعیت فعلی هم من فکر میکنم تأکید ذهنی من حداقل اینه که ما یه ذره از اون تجارت کالایی نکه اون رو بذاریم کنار، دیدمون رو فاصله بدیم. ما بسیار بسیار نیازمند اینیم که سهممون رو بیا بحث ترانزیت بیا آسیای میانه تثبیت بکنیم، چون ما الان که داریم ما هم صحبت میکنیم مشکلاتی وجود داره، گه خدا به این چش و قصه میخوریم که میتونه تجارت کالاییمون هم تحت تاثیر قرار بده و ما روی صدور خدمات فنی مهندسیمون اونجا تمرکز بیشتری بذاریم. بهتر از قبل شده، ولی همچنان با پتانسیل